بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز قبل از اینکه حالا بس شروع کنیم، یه نکته عرض بکنم درباره این وضع که الان توی لبنان و توی غزه پیش اومده. سو این صهیونیستا دارن اینقدر جنایت میکنند. لبنان خیلی یک کشور بسیار بسیار مرفهی بود، اما الان متاسفانه اینقدر مردم تو فشارند که حالا تعبیر خوبی نیست بگم چه جور دارن زندگی میکنند. آدمی که تو لبنان وضعش خیلی خوب باشه، شبان روزی یه بعد غذا میخوره. بعد لبنانم خب معمولا برق نیست، یعنی صهیونیستا نمیگذارند، و این خونه های لبنانی ها معمولا همه برجای 10 طبقه 15 طبقه اینجوریه. به این بیچارا وقتی برقم نیست، آسانسورم ندارن، باید از پله 15 طبقه بره، مثلا زن بچه بره بالا بیاد پایین. بسیاری از مردم توی لبنان که نگاه میکنی ها میبینی با دوچرخه دارن چوب میبرن تو خوناشون که آتش روشن بکنن، غذایی بپزند، یا برای روشنی چوب روشن میکنن تو آپارتمان ها. خورسیم مردمی که اینقدر عزیز بودن الان اینجور با سختی دارن زندگی میکنن. بعد سوریه که دی از لبنان بدتره، سوریه خیلی بدتره. یه وقت من رفتم شهر اورسا، یه شهر تو سوریه، دقت کردم ببینم یه دونه دیوار که نخوابیده باشه تو این شهر وجود نداشت. یک دونه دیوارا، یعنی تمام شهر خوابیده، اینقدر تخریب کردند. و آدمم توش داره زندگی میکنه، یعنی زیر همه آوارا و زیر این خرابی ها. به هر حال خلاص یه بار اشاره کردم، نمیدونم که توی غزه هم میدونی که غزه جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 3 بار تشریف برده ها، و قبر جد رسول خدا جناب هاشم قبرش توی غزه است. سر مقدس امام حسین علیه السلام رو هم بعد که دیگه این دودمان بنی امیه سرنگون شدند، سر امام حسین علیه السلام رو تو شهر اسقلان دفن کرده. اسقلان همین توی اراضی اشغالی صهیونیست هست و الانم میرن مردم اونجا زیارتش. اینقدر توی غزه الان مردم تو سختی اند و فشارند که یه بار یه دونه نون خالی داده بودن به یه دختری. مادر این دختره وقتی میبینه بچهش یه نون دستش داره میخوره، از بس خوشحال شده بود دق کرد و مرد. مادره دق کرد از خوشحالی اینکه دید بچهش داره یه نون میخوره، نون خالی مونه. اینجور وضعیه الان توی غزه و مناطق. الانم صهیونیست ها دارن خوب خیلی جنایت میکنن. حالا ما که کاری از دستمون ساخته نیست، الا اینکه حالا لاقل دعا کنیم اینجا کنار حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر باب الحوایج الالله، لاقل این دعای امن یجیب رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا بیک بسم يجيب المضطر إذا دعاه بكبس أمن يجيب المضطر إذا دعاه بكبس. خدایا به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها هرچی زودتر نصرت و یاری خودت را بر مسلمانان غزه، لبنان و سوریه به همراه ذلت و خاری و نابودی و اضمحلال برای صهیونیستا مقدر بفرما. یه دعایی هست، نمیدونم حفظید یا نه، سبحان ذل عز شامخ المنیف. تو مفاتیح هم یه 2 جاش این دعا رو نقل کرده ها، سبحان ذل عز، 6 جمله از این دعا. این دعا خیلی مؤثره و خیلی برکت داره. خیلی علمای قدیم هم خیلی خوندن این دعا رو سفارش می‌دن. این علمایی که شنیدید مثلا وقتی جراحیشون می‌خواستن بکنند میگفت که به من آمپول بیهوشی نزنید، دعایی میخوند و بیهوشش نمیکردن ولی جراحی میکردن. این همین این دعاستا، سبحان الزلز، سبحان من یرا وقت تیر فل هوا، سبحان من یرا اثر النمل علی الصفا، سبحان من تردد بالعز والبقار، سبحان من لبس البهجت والجمال، سبحان من هو هاکزا لا هاکزا غیرو. این دعا خیلی دعای جالبی، اینا زیاد بخونید، دعا کنید انشاءالله خدا یه گشایشی حاصل کنه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره بیع مرابحه بود، بله، که یه بزرگواری هم فرموده بود. ببینید اصل کلمه خوب روشن، مرابحه درسته چون مستره، ولی حال ما داریم فارسی حرف میزنیم، تو فارسی نمیگه مرابحه، میگه مرابحه. رسیدیم به شرایط صحت بیع مرابحه و گفتیم اولین شرطش هم اینه که مشتری و بای هر دو باید علم داشته باشند به رأس المال و علم داشته باشند به نسبت ربح به رأس المال. یعنی بای بدون این چند خریده و به مشتریم بگوید که اینا چند خریدم و بگویدم که چند درصد سود میخوام، 5%، 10%، 100%، اینو باید مشخص. دلیل این مسئله هم که باید این دوتا را بدونه و این شرط صحت بیع مرابحه هست، دلیلش اینه. خب اولا افرادی مثل صاحب جواهر یا علامه حلی در کتاب تذکره اینها ادعای اجماع کردند. خب حالا اجماع حجت یا نه، همون بحثی که تو اصول گفتیم. دلیل دومی که پس اینه که اگر که جهالت باشد نسبت به سمن یا نسبت به ربح سمن، این معامله قراریه و معاملات قراری هم باطله. رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی کرده، نهى النبی عن بیع القرار. و خود ربح تو معاملات مرابحه، خود ربح جزئی از اجزای ثمنه. اگر جزئی از ثمن معلوم بود جزئیش مجهول بود، در واقع مثل اینه که کلش مجهوله. دقیقا مثل این که الان بسیاری از این عقد نکاح‌هایی که الان میخونن همین مشکل رو داره. اینه که عقد نکاح میخونن، مثلا میاد میگه که مثلا 10 سکه بهار آزادی و 1 جلد کلام الله مجید. اون 10 سکه معلومه، 1 جلد کلام الله مجید مجهوله. 1 جلد قرآن، قرآن 1000 تومانی هست، قرآن 10 میلیون و 100 میلیونی هم هست. این که میگه 1 جلد کلام الله مجید مجهوله دیگه، یعنی چه جور قرآنی؟ زمیم کردن مجهول به معلوم، معلوم را هم مجهول میکنه. به اینجور عقدی مهرش باطله. یا مثلا خیلی ها حتی دیدم امام جمعه نمیدونم فرض کنید فلانی عقد که خونده، مثلا اینجوری گفته، گفته چند سکه و یه خونه ای که مثلا داماد بعدن میخره نصفش یا همشو به نام عروس بکنه. که خونه، خونه چند متریه، چند طبقه است، چجور خونهیه، خب قیمتش مجهوله دیگه. زمیمه کردن مجهول به معلوم همش میشود مجهول و باطله. پس دلیل اول شد اجماع. دلیل دوم این که جهالت سمن و جهالت ربح قرار است و بیع قراری هم باطله. دلیل سوم برخی از روایاتیه که در باب مکیل و موزون هست، که در باب مکیل و موزون روایات خیلی زیاده، خیلی زیاد روایت هست که چیزی که مکیل و موزونه اگر بدون کیل بدون وزن بفروشن، مثل اینه که آخر شب میوه میفروشند و آخر شب میگه همش یک جا اینقدر میدم، مکیل و موزونو بدون کیل و وزن میفروشه. خب اینو باطل. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم اینه که اصلا بنا شرع بر اینه که جلوگیری بکنه از خصومت، جلوگیری کنه از نزاع و جلوگیری کند از ضرر. و اگر که سمن یا نسبت ربح سمن مجهول باشه، نزاع و دعوا پیش می آید. بلذا بر این که جلوی نزاع گرفته بشود، با یه جوری بیان کنند که کاملا سمن و ربح سمن مشخص باشه. اینها تا اینجا دلیل این که باید در بیع مرابحه سمن و نسبت رب معلوم باشه. حالا اینو مسائل جزئی خیلی داره که بعد عرض خواهم کردم. مثلا فرض کنید که اگر یک کسی اصلا معنای کلمه 10-11 یا 10-12 رو نمیدونه، این که تو روایات بود ابی او که به 10-11 یا 10-12 درهمن، کلمه رو به زبان میاره اما معنای این کلمه رو نمیدونه، که گفتیم معنای 10-11 یعنی 10% سمن معامله رو سود میخوام، یعنی 10%، 10-12 یعنی 20% سود میخوام. اینا حالا بعدن گفته میشه. تو این بس که حالا سمن معامله باید معلوم باشه، یه دو سه تا روایت هست که این روایات خیلی هم صریح نیست، ولی چون یه دو تا نکته‌ای درباره همین مسئله فقهیش داره، به این خاطر این دو سه روایت رو میخونم. توی جلد 18 وسائل صفحه 82 باب 25، اون روایاتی که قبلا خوندم روایات باب 14 بود. توی باب 25 از ابواب احکام العقود و سایل و شیعه سه تا روایت نقل کرده، اینا رو میخونم. هدفم اینه که این آیا این روایات دلالت میکند بر اینکه باید سمن ذکر بشود یا خیر. اون روایاتی که قبلا میخوندیم هیچ کدامش نداشته، اون روایات فقط میگفت که مرابه صحیحه، ولی شرط صحتش چیه اینو نداشته. این روایات حالا میخونم برای این که ببینیم آیا از روایات استفاده میشود که شرط صحت بیع مرابه علم به سمنه یا نه. حدیث اولی اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن ایوب ابن راشد ان میسر بیاء زوتی. حالا بعد توضیح میدم یعنی چی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم انا نشتر المتا به نظرتین. حالا به نظرتین تو وسایل شیعه است، ولی تو مثلا کتاب های شیخ طوسی نظرتنه، احتمالا نظرتن درستر باشه. میگه من گاهی میرم یه چیزی میخرم نسیه. انا نشتر المتاع به نظرتین، یعنی نسیه میخرم. حال اینه که نسیه خریدم، فیجی الرجول یه کسی میاد میگه اینه که به من خریدی به من بفروش مرابحتن. فیجی الرجول و فیقول و بکم تقوم علیک، پای خودت چقدر اومده؟ منم مثلا میگم 1,000,000 تومان، ولی 1,000,000 چی؟ نسیه ای. به کم تقوم علیک، پای خودت چقدر اومده؟ فاقولو به کذا و کذا، بعد میگم مثلا 1,000,000 تومان اینو خریدم. فعبیعه بره بهن، بعدم میگم که 1,000,000 تومن و 100,000 تومن سود میخوام، میشود 1,000,100. امام علیه السلام فرمود که ازا بیعته مرابحتن، اگه بیعتون بیع مرابح است، کان له من النظرت مثل ما لک، همین نسیهی که شما خریدی اونم باید نسیه باشه. نمیشه که شما نسیه بخری ولی به این نگی نسیه خریدم، بگی که 1,000,000 پول دادم 100 تومنم سود میخوام 1,100، باید به اینم که میدهی نسیه بهش بدی. قال اذا بعته مرابحتن کان له من النظرت مثل ما لک، این نسیه. قال فسترجعت، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خیلی وضع خراب شد. یعنی ما همیشه اینجوری کلا میگذاشتیم سر مردم. فسترجعت فقلت هلکنا، دیگه اصلا ما هلاک شدیم. فقال مما، امام علیه السلام فرمود چرا چی شده؟ فقلت لأن ما فی الارض ثوب الا ابیعه مرابحتا فیشترا منی، هیچ لباسی نیست که من وقتی میفروشم مرابحتا میفروشم. ولو وزعت من رأس المال حتی اقول به کذا و کذا، اگر که من بخوام کم بکنم از سرمایه که نمیشه که، یعنی مثلا خودم اینو 1,000,000 خریدم نسیه، بعد بیام به این نقد بفروشم مثلا به 800,000 تومن چون خودم نسیه خریده بودم. به هر حال تو فقه هم میگفتند که للعجل قسطون من السمن، این یعنی در واقع 1,000,000 نسیه خیلی کمتر است از 1,000,000 نقد. فلما را ما شق یا ما شق علیه، وقتی امام دید بر من خیلی سخت شد، من انا لله گفتم، قال افلا افتح لک بابا یکون لک فیه فرج، میخوای یه دری برات باز کنم که فرجی برات حاصل بشه. امام فرمود هر وقت میخوای معامله کنی قل قد قام علی بکذا و کذا و ابی اوکهو به زیادت کذا و کذا ولا تقل بره بهن. وقتی یه چیزی رو نسیه میخری، وقتی که میخوای بفروشی کلمه مرابحه رو نگو. مثلا اینجوری بگو من اینو 1,000,000 خریدم به 1,100 میفروشم، 100 تومنم اضافه میکنم. اینجوری بگی معامله درسته. اما بگویی که 1,000,000 خریدم، این 1,000,000 را 10% سود میخوام، میشود 1,100، اینجوری میفروشم، این بی باطله، این بی صحیح نیست. یعنی امام سلام الله علیه طبق این روایت داره میفرماید که مرابه اگر بود، اگر اون پول شما نسیه بود، با این مشتری هم که بهش میدهید به اینم نسیه بدید، ولی اگر که میخواید این کار رو نکنید و ضرر نکنید، اصلا کلمه مرابهه به کار نبرید، بگو اینقدر خریدم، حالا نسیه یا نقدم کار نداشته باشید، اینقدر خریدم اینقدرم میکشم روش، اما نگید که مرابحتن. اگر اینجوری باشه معامله صحیحه. آیا این حدیث الان اینجور که خوندم دلالت میکند بر این که در مرابحه باید ثمن و نسبت ربح ذکر بشود و اگر که ذکر نشود باطله؟ ببینید کجای روایت این دلالت رو داره؟ شما که اینا خریدید 1,000,000 نسیه، این نسیه خودش تأثیر داره تو ثمن، و اگر که این نسیه رو نگفتید مثل اینه که ثمن رو نگفتید. وقتی هم که ثمن نگفتید امام فرموده این کار جایز نیست. روشن دلالتش چجوری شد؟ نسیه جزئی از ثمنه و اگر که این جزء را شما نگفتید مثل اینه که کل سمن را نگفته اید. وقتی که سمن را نگفتید، امام علیه السلام داره میفرمود مرابهش باطله. این حدیث اول. اما سند حدیث، محمد ابن یعقوب که یعنی کلینی، ان محمد ابن یحیی، ابو جعفر محمد ابن یحیی اشعری عطار قمی که اینم از بزرگانه، ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین خطاب زیات کوفی، از اجلاء جلیل القدر، خیلی آدم بزرگی، ان صفوان، صفوانم که دیگه روشنه دیگه، صفوان ابن یحیی. این تا اینجا سند که هیچ مشکل نداره. بعد میگه ان ایوب ابن راشد، ان میسر بیاء زطی، ان ایوب ابن راشد، بین ایوب ابن راشد توثیق نشده، به همین جهت هم تو تهذیب اگر نگاه کنی این حدیث رو میگوید مجهول، و این حدیث میگه سندش اعتبار نداره به خاطر همین ایوب ابن راشد. تو کتاب رجال هم کسیشون رو توثیق نکرده، ولیکن به چند دلیل میشه بگویی موثقه. دلیل اول اینه که این صفوان از ایوب ابن راشد حدیث نقل کرده، و صفوان صفوان ابن یحیی است. صفوان ابن یحیی هم جزء مشایخ الاجازه است. یعنی نفس این که صفوان از این حدیث نقل کرده، این معلوم میشه آدم مهمی، آدم معتبریه. این یک شاهد بر وثاقت این آقای ایوب. شاهد دوم اینه که این ایوب ابن راشد احادیثی داره، مثل همین حدیث که خوندم، و احادیث این ایوب ابن راشد آدم مطالعه کنه میبینه همه احادیثش احادیث خیلی خوبیه. تو احادیثش شک و شبهه و تردید و این چیزا اصلا نیست، یعنی مطالبش مطابق با قاعده است. به عبارت دیگر قوت مضمون روایات شاهد است بر این که خود راوی آدم معتبر و موثقیه. میشه اینجوری بگیم، ما بگیم که این آقای ایوب ابن راشد گرچه توثیق نشده ولی روایتش قابل پذیرفته، مخصوصا که این آقای ایوب ابن راشد رو بعضی ها گفتن که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. اگر اصحاب امام صادق هم باشه که میشه موثق طبق اون توثیقات عامه. و اما این میسر بیاء زطی، اولا این میسر اسمشه یا میسر یا میسره، هر سه جورش تو کتاب ها هست، میسر، میسر، میسره، احتمالا بدون تشدید باشه اسم ایشون. میسر بیاء زطی، بیاء زطی، زط اسم یه کوهیه توی هندوستان، مثل صهیون که میگن صهیونیست، یه کوهی توی فلسطین اشغالی ها، اینا میگن صهیونیست به خاطر اون کوه میگن. زوت یک کوهی توی هندوستان، لباس هایی که مال اون منطقه است اینجور لباس ها رو میگوین زوتی. اینه که میگیم بیا و زوتی، یعنی پارچه لباس از هندوستان میآورده توی کوفه و عراق، اونجا هم میفروخته، بهش میگن بیا و زوتی. خب این آقای میسر، اینم این همون ایوب ابن راشده ها، یعنی اینم توثیق ندارد، ولیکن اینو بهتر و راحت تر میشود گفت که موثقه گرچه توثیق نشده. دلیل اول بر وثاقتش اینه که علی ابن حسن ابن فضال، با اینکه خود این علی ابن حسن ابن فضال خودش آدم فتحی است، ولی خیلی آدم جلیل القدری، آدم مهمیه، شیعیان هم اینو قبولش دارن، اصلا قاطی شیعه بوده، فتحی بود ولی مورد اعتبار و اعتماده. این آقای علی ابن حسن ابن فضال، ایشون گفته است که این آقای میسر بیا و زوتی ثقتون. خود این علی ابن حسن ابن فضال خودشم آدم ثقه یه درسته فتحیه، ولی به هر حال ایشون اومده این رو توثیق کرده، این خودش دلیل بر بساقت می شود. دلیل دیگر بر بساقتش هم اینه که چند تا روایت داریم محمد ابن ابی عمیر از ایشون حدیث نقل کرده. چند تا روایت اینجوری هست: ابن ابی عمیر از این میسر بیا زوتی. بلکه با توجه به این که این آقای میسر بیا زوتی این در زمان امام صادق سلام الله علیه مرد، با آدمی که در زمان امام صادق علیه السلام بمیره خیلی بعیده که ابن ابی عمیر بتونه از او حدیث نقل بکنه. ابن ابی عمیر معاصر امام هفتم و مثلا امام هشتم و ایناست، بعیده که ابن ابی عمیر بتونه از این نقل کنه مگر با یه واسطه، و یا این که اصلا ابن ابی عمیر غلط ابن ابی عمر باید باشه، نه ابن ابی عمیر، ابن ابی عمر ان بیا میسر بیا زوتی. شاهد دیگر بر این که این آقای میسر بیا زوتی آدم خوبیه، شاهدش اینه که ایشون اولا به شدت طرفدار رجعت بوده، به اون زمانم هر کیا که میگفتن که طرفدار رجعته یعنی شیعه است دیگه، و این خیلی هم بحث میکرده درباره رجعت، و احادیث بسیاری داریم که ائمه علیهم السلام از این آقای بیا میسر بیا زوتی تعریف کردند. مثلا ها امام صادق سلام الله علیه طبقی یه روایتی به این فرمود که تو الان زنده ای، نه یه بار دو بار چندین بار تا حالا باید می مردی، ولی هنوز زنده ای، احتمالاً به خاطر اینه که تو صله رحم زیاد انجام میدی. از اینجور روایات که اینو به هر حال لسانشون اینه که ائمه ازشون تعریف کردن. به هر حال مجموع یا یکی دیگه اینه که خب ایشون جز اصحاب امام صادق میشه اینجور قرائن. یا مثلا علامه هلی توثیقاتش توی رجال اعتبار نداره دا، برای علامه هلی مال قرن هفتم هشتمه، تو کتاب خلاصت الاقبال یا خلاصت الرجال، این کتاب دو قسمته، یه قسم اول داره یه قسم دوم. قسم اولش درباره آدمای موثقه، اونجا ایشون علامه هلی این رو جزء موثقه ها ذکر کرده. خلاصه میشه گفت که این آدم معتبره. به هر حال این حدیثی رو که کتاب تهذیب شیخ گفته مجهول است، نه این حدیث مجهول، رواتش مجهول نیست و معتبر است، و حدیثش رو میشه بگی حالا صحیح هست یا حالا حداقل بگیم موثقه است. این حدیث اول. حدیث دوم: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل یعنی محمد ابن اسماعیل بزی، عن الفضل ابن شازان جمیعا، عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن حکم، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند حدیث دیگه روشنه دیگه، این همه آدمای بزرگی هست و صحیحه از این روایات. حدیث اینه که یه شخصی خدمت امام ششم علیه السلام گفت که فرجل یشتر المتا الى عجل، یه کسی یه چیزی رو نسیه میخره، این که نسیه خرید حالا میتونه بفروشد ولی نگه نسیه خریدم. قال لیس له ان یبیعه مرابهتن. امام سلام الله علیه طبق این روایت فرمود حق نداره مرابه بفروشد الا الى الاجل الذي اشتراه الیه، مگر با همون قیمت و با همون نسیه که خودش خریده. یعنی اینه که نسیه خریده به اونم باید بگه به شما نسیه میدم اینقدرم سود میخوام. و این باهو مرابهتن، اما اگر مرابحه فروخت و لم یخبره، نگفت که من نسی خریده بودم، یعنی قیمت را کلک زد. اینجا کان للذشتراه من الاجل مثل ذلک، اون مشتری اونم همین مدت رو خواهد داشت. ببینید این حدیث در این که دلالت میکند بر این که باید ثمن را ذکر بکنید، دلالتش خیلی خوبه. گفتم همین اجل و مهلت خودش یعنی جزء ثمن، بلکه تو حدیث یه مشکلی اینجوری هستا. ببین اگر که یک ثمن معامله مجهول بود، به درسته یا باطله؟ به باطله دیگه. جهالت، همون که اول بحث امروز گفتم، جهالت ثمن موجب قراره و به باطل. امام سلام الله علیه طبق این روایت داره میفرماد که به باطل نیست. کسی یه چیزی رو نسیه خرید، به مشتری فروخ، نگفت نسیه خریدم. امام علیه السلام فرمود بی صحیحه و مشتری هم همون اجل رو دارد، در حالی که اگر که ذکر ثمن لازم بود اینجا که ذکر نشده باید بگید بی باطل. این یه مسئله یه که به زودی مطرح خواهم کرد، یه روز دو روز دیگه این بحث رو مطرح میکنم که اگر در بیع مرابحه آدم دروغ گفت که میگه اینقدر خریدم اینقدرم سود میخوام، یا اینکه کلکی زد مثلا اصلا قیمت رو نگفت، اینجا ها باید بگیم بیع باطله، که طبق قاعده اینه که بگیم بیع باطله، یا باید بگویم بیع صحیحه طبق این روایت که این فرمود که اگر با اهو مرابحتن و لم یخبره، مرابح فروخ و نگفت که نسی خریده بودم، کان للذی اشتراه، مشتری که از این خریده، من الاجل مثل ذلک، اونم همون مدت نسی رو دارد، یعنی بهش صحیح. پس این حدیث دلالتش خیلی خوب بود، بلکه یه مشکل اینجوری داره که اینجور معامله رو میگه صحیح. حدیث آخری، حدیث سوم، و به اسناده عن الحسن ابن محبوب، شیخ طوسی از حسن ابن محبوب، عن ابی محمد الوابشی. ابی محمد الوابشی، ابی محمد وابشی یعنی عبدالله ابن سعید، عبدالله ابن سعید رو بهش میگه عبدالله وابشی، محمد وابشی. توصیق هم نداره، ولی خب نفس این که حسن ابن محبوب میگه ان ابی محمد وابشی، حسن ابن محبوب بگه من از این نقل میکنم، این بهترین دلیل بر وثاقت. به هر حال میگه سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام، باز این حدیث توی تهذیب گفته ضعیفا، ولی عرض کردم هیچ مشکلی ندارد. سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام، یک کسی از امام صادق سوال کرد، ان رجل اشترا من رجل متاعا به تأخیر الا سنت، یکی یه چیزی را نسیه یک ساله خرید، ثم باعه من رجل آخر مرابحتا، بعد مرابح فروخت، نسیه خریده بود مرابح فروخت، اله ان یأخذ منه ثمنه حلا و ربح، خودش نسیه خریده بود بعد به این نقد فروخت، میتونه پولشو الان بگیره؟ آیا میتواند این بایه ثمن رو حالا نقد و ربحش هم بگیره؟ امام علیه السلام فرمود که لیس علیه الا مثل الذی اشترا، خودش که نسیه خریده بایدم نسیه بفروشه. ان کان نقد شیئا فله مثل ما نقد، اگر که کسی یه چیزی رو نسیه و نقد خرید، مثلا یه چیزی رو رفت بخره 1,000,000 تومان، 500 تومنش رو نقد داد، 500 تومنش هم نسیه، اگر اینجوری خرید باید الانم که به مشتری میفروشد همینجوری، اون مقدار که نقد اونجوری هم که نسیه. ان کان نقد شیئا فله مثل ما نقد و ان لم یکن نقد شیئا آخر فالمال علیه الى الاجل الذي اشتراه الیه. اگر همش نسیه بوده اونجا باید همش نسیه. قلت فان کان الذي اشتراه منه ليس الا مثله فان کان الذي اشتراه منه ليس الا مثله. این عبارت بسائل همین جوریه، به احتمال خیلی زیادم این عبارت حدیث اشتباهه، الا مثله غلطه، این الا نیست و ملی پولدار. عبارت احتمالا اینجوری است، فان کان الذی اشتراه منه لیس بملی مثله. اگر اون آقا که از من خرید پولدار نبود مثل من، که بخواد الان من که نقد خریدم اونم نقد بدهد، پولدار نیست، میخواد نسیه بده. این لیس الا مثله احتمالا لیس بملی مثله، اینجوری باید باشه. قال فلیستوسق من حقه الى الاجل الذي اشتراه، باید اطمینان پیدا بکنه به همون عجلی که او خریده بود و با اون عجلم این بخره. این سه تا روایت دلالت میکنن بر این که ذکر عجل که جزئی از ثمن است لازمه. اگر که جزء ثمن کمی نسیه بودنه لازمه، پس کل ثمن هم لازمه. یعنی همینجور که لازمه بگه این نسیه خریدم، باید بگم دقیقا چقدر خریدم. فقط حالا اگر نگفت گفتیم باطله، الا اون حدیث که فرمود صحیحه، که این حال بعدن کارش خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد.